و اما بحث بعدی، اون بحث گذشته تمام شد. بحث دیگری که مطرح میشه البته در ادامه بحث قبل این بود که واجب از جهاتی تقسیمات متعددی داره. حالا این بحث انواع واجب رو و اقسام واجب رو انشاءالله بعداً تفصیلی تر بهش میپردازیم. اما حالا به فهرست اجمالی این که حالا واجب تعبدیست یا توسلی، واجب مثلا نفسیست یا غیریست، واجب تعیینیست یا تخییری، واجب عینیست یا کفایی، این تقسیماتی که هست. خب بحث در گذشته این بود که در اون تقسیم اول که واجب تعبدیست یا توسلی، اطلاق ادله چی اقتضا میکنن؟ بحث دلیل لفظیست. اطلاق ادله چه اقتضا میکند؟ آیا مثلا تعبدی بودن را یا توسلی بودن را، که بحثش مفصل گذشت و عمده مشکل هم اونجا این بود که طبق نظر بعضی از عازم اخذ قصد امر در متعلق امر امکان نداشت و لذا دچار مشکل شدیم و اون بحث هایی که بود. اما در بقیه موارد بحث دیگه ساده است، یعنی در دوران ام بینیم که آیا واجب نفسی هستش یا غیری هست. واجب نفسی اینه که واجبه به تعبیر اون وجوبش لذاته هستش، خودش هست به خاطر خودش و مصلحتی که در خودش هست واجبه. واجب غیری این است که نه، این در واقع بند به یک واجب دیگه است، واجب اصل غیره. یک واجب اصلی داریم، او ملاک داره، الا اینکه ملاک او در صورتی کامل می شود که این واجب محل بحث هم که عنوان واجب غیر شناخته میشه اینم انجام بگیرم. چون مثال میزنم دیگه، مثال معروفش مثل طهارت است و نماز. وضو مثلا واجب باشد برای چه کاری؟ خودش به حد نفسه وجوبی نداره. اگر نماز واجب است و میخوای نماز بخونی، باید مثلا طهارت کسب کنی تا وضو هستش. خب این میشود تعریف واجب نفسی و غیره. در واجب تعیینی و تخییری باز روشنه. آیا گاهی هستی چیزی که واجب میشود متعین است، حتما باید همین انجام بگیره، بدیل نداره، عوض نداره و اینکه عدل دیگری داشته باشد. گاهی نه، عدل داریم، یعنی یا این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام بده. این هم میشه واجب تعیینی و تخییری. واجب عینی و کفایی هم که خوب روشن، گاهی هستش که این واجب بر هر مکلفی به عینه واجب است، چه واجب عینی، گاهی نه به مجموع واجبه، به این معنا که همه مسئولم، اما اگر یک نفر انجام داد از عهده بقیه ساقطه. مثلا این بحث امر معروف نهی از منکری که در بحث فقه داشتیم و داریم، خب این یک واجب، واجب کفایی است. خب حالا سوال اینجاست، اگر ما در دلیل مشخص بود و ظاهر بود، قرینه داشت که این واجب چه واجبی هست، واجب نفسی است یا غیر، واجب تعیینی است یا تخییری، واجب عینی است یا کفایی، اگر در دلیل بود، خب بحثی درش نیست. سوال در اینجاست که اگر قرینه به طور خاص و دلیل به طور خاص این مدل واجب رو مشخص نکرد، از اطلاق دلیل که امر خورده است مثلا به وضو، امر خورده است به یک کاری، از اطلاق دلیل چه استفاده می شود؟ آیا نفسیت وجوب است یا غیریه؟ تعیینیت است یا تخییر؟ عینیت است یا کفایی؟ یا اینکه می فهمند که در اطلاق دلیل اگر شد می شود ابهام، از دلیل چیز استفاده نمی شه کرد، بعد بریم سراغ اصول عملی. معمولاً بزرگواران نظر بر این دارن که اطلاق اقتضا میکنه در دوران ام بین نفسیت و غیریت، اقتضا میکنه نفسیت رو، در دوران ام بین تعیینی و تخییری اقتضا میکنه تعیینیت رو، در دوران ام بین عینی و کفایی اقتضا میکنه عینیت رو. چرا؟ با این بیان مطرح میکنم که هر کدوم از اینها اگر خواسته باشد مثلا وجوب نفسی بشود غیری، یه قید میخواد، میگه این واجب از انجام بده. وجوب غیری چیه؟ میگه وقتی میخواد اون واجب شد این انجام یه قید داره. خب وقت اطلاق هست، اطلاق مقدمات حکمت دل جاری میشه و معلوم میشه که با اجرای مقدمات حکمت به اطلاق تمسک میشه که قیدی در کار نیست. پس مثلا وجوب این کار مقید نیست که به خاطر امر دیگری و در زمانی که او واجب باشد این هم واجب باشد، نه اون امر دیگر میخواهد واجب باشد نباشد، اون سر جای خودش واجب شد وجوب نفس. در وجوب تعیینی و تخییری هم همینطوره. وجوب تخییری چیه؟ میگه این واجب است اگر اون که انجام ندادی. حالا این از کلیم در تجزیه تحلیل اقسام وجوب تفصیلی تر انشاءالله اگر فرصتی باشه بحث میکنیم. حالا خلاصش اینه، به هر تعبیری که بگیم یه قیدی داره وجوب تخییری که یا این یا اون دیگر، اگر اونی که دیگر انجام دادی اون ادره رو انجام دادی یه تکلیف نسبت به این نداری، و حالا اگر امری آمده است نسبت به این کار و مطلق آمده و هیچ قیدی نخورده، خب مقتضای اطلاقش اینه که واجب است. چه کار دیگر انجام بدهی چه کار دیگر انجام ندهی، اون عدل مشکوک رو، چون فرض اینه که مشکوک دیگه میخوام با اطلاق درستی، اون عدل مشکوک رو چه انجام بدهی چه انجام ندهی، این سر جای خودش به قوت خودش باقی است و امرش هست، لذا مقتضای اطلاق میشه تعیینه. چنانچه که همین استدلال در مورد عینی و کفایی هم هست. وجوب عینی معنیش اینه که شما واجب این کار رو انجام بدی، دیگری انجام داد داد نداد نداد به دیگری کار نداره، هر کدام مستقل وظیفه دارن. معنی وجوب کفایی اینه که این واجب است بر تو، اما اگر دیگری انجام داد از گردن تو ساقط دیگه بگیر، شما تکلیف ندارید. پس یه قیدی میخوره. اطلاق با اجرای مقدمات حکمت نشون اثبات میکند عدم قید رو، لذا نتیجهش میشود این که وجوب ما نفسی باشد، تعیینی باشد و عینی. فرمایش مرحوم محقق خراسانی این استش که قضیت و اطلاق صیغته کون الوجوب نفسی یعنی تعیینی یعنی عینی، یا مقتضای اطلاق اینه که اطلاق صیغه بحث هیئت امره، اینه که وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشه. چرا؟ لکون کل واحدن مما یقابلها یکون و فیه تغییر الوجوب و تزیب و دایرته، چون هر کدوم از این ستا طرف مقابلش یک تزییری هست و یک قیدی. فیزاکان فی مقام البیان ولم ینسب قرینتن علی، اگر در مقام بیان باشد قرینه بر اون قید و تغییر نصب نکند، فالحکمت تقتضی کونه مطلقا وجب هناک شیء آخر اولا، ایمان وجوب نفسی عطا بشه این آخر اولا، این مال وجوب تعیینی. عطا بهی آخر اولا، دیگری این کار انجام بده یا نه، این مال وجوب کفایی که ما واضح و لایق بود گفت و مفید و مختصر در چند جمله کل مطلبی که خیلی چند صفحه ها درش نوشتنشون مرغوم فرمودن رحمت الله. حالا علی رغم اینکه خیلی ها نسبت به کفایه حرف میزن، ما هر وقت این کفایه رو بیشتر مباحثه کردیم بیشتر اراده پیدا کردیم به مرحوم آخوند. خدا رحمت کنه استادمون حضرت آیت الله شمس رو، چون میفهمود که مرحوم آخوند درسشون یه دوره اصولی که شروع کرده بودن به آقازاده‌شون فهمیده بودن که اینها رو بنویس، حالا به اون تعبیر خودمانی که رود درازی هم نکنید مثلا مختصر بنویسید، بلکه ایشون دوره اصولشون تمام شده بود فرموده بودن که خب بیار ببینم چی نوشتی، چند دفتر حالا اشتباه نکنم 20 چند دفتر حالا عددش الان یادم نیست، دفاتر متعدد ایشون آورده بود که تغییر بحث مرحوم آخون. گفتم مرحوم آخون فرموده بود که نگفته رود درازی نکنید چی نوشتی، بعد خود ایشون تلخیص کردند و این خلاصه این چیزی نوشتند و خیلی موجز و پرمغز و البته خود جایی زندر. خب تو این قسمت دو تا نکته هستش از فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم امام قدس الله نفسه و زکیه. نکته که در فرمایش مرحوم آقای خویی هستش، نکته اضافهش اضافه بر فرمایش مرحوم محقق خراسانی، این هست که در بحث دوران امر بین این که واجب نفسی باشد یا غیری باشد، ما به دو اطلاق میتوانیم تمسک کنیم برای اثبات نفسیت وجوب. یکی اطلاق در ماده اون واجبی که فکر میشود و احتمال دارد که او نفسی باشد و این غیری برای او باشد، و یکی هم اطلاق هیئت خود همین واجب مشکوکه که نمیدونیم نفسی چه غیری است. مثلا اگر در بحث وضو و نماز شک بکنیم که آیا وضو، حالا در وضو روشنه که خب داره که وقتی میخواید نماز بخونید وضو بگیرید، یعنی این وجوب وضو وجوب غیریه، حالا به اسباب این که چون اصل و فرعش رو الان میخوام مثال بزنیم روشن‌تر باشه روی مثال عرض میکنیم. مثلا اگر مشخص نباشه آیا وجوب وضو وجوب نفسیست یا غیریست، یک اطلاق اون ماده صلات، اگر فرمود که صلوا یا اقیموا الصلاة، ماده صلات چیه؟ اون مرکبی که شارع جعل کرده است برای به عنوان نماز، خب آیا اون مقید به طهارت هست یا نه؟ اگر بیانی آمده باشد که خب پس بیان هست دیگه، فرض این که بیان نیست، اگر بیان نیست اطلاق اون ماده که صلات رو گفتن و اجزای صلات و شروطش رو برای ما بیان کردن ولی جزش مثلا طهارت نیامده، خب اطلاق ماده اقتضا میکنه چی؟ اینکه صلات بند به وضو نباشد. از اون برام فرض اینه که وضو که وجوب داره، که ما فقط شک داشتیم که آیا این پیوست به او هست یا نه، پیوستگی داره یا نداره. خب وقتی اطلاق ماده صلات اثبات کرد که نه ربطی بین صلات و وضو نیست، طبیعتا نشد وجوب وجوب نفس. پس یک نکته تمسک به این که حالا در واقع این تدقیق و تفسیر و توضیح بیشتری برای فرمایش مرحوم محقق خراسانی است که فرمودن از اطلاق ما تمسک میکنیم با اجرای مقدمات حکمت استفاده میکنیم، این که وجوب وجوب نفسی است. خب این اطلاق فرمودن دو تا اطلاقه، یه اطلاق ماده صلات، اون واجبی که مشکوک است که آیا این واجب ما نسبت به او حالت غیری دارد یا ندارد، این بشه فرعی، اون بشه اصلی. اون اصلیه که شک داریم که آیا او اصلی است و این فرعی، اگر اون در مادهش اطلاق داشت خود اون اطلاق اقتضا میکنه که بین این دو تا ربط نداره، خب ربط نداشت وجوبش که قطعی بشه وجوب نفس. اطلاق دوم اطلاق هیئت است نه ماده، هیئت همین وضو. وقتی اگر فرمود توضع و وضو بگیر یا مثلا تحصیل طهارت بکن، خب وضو که اجزایش مشخصه، اما این هیئتش که واجب است وضو بگیری، این وجوبش بند جای دیگه هست یا نه، قیدی داره یا قید نداره. خب اگر اطلاق است و قید نداره، اطلاقش اقتضا میکنه دیگه وجوبش وجوب نفسی باشه نه غیری. پس ما دو تا اطلاق داریم، یه اطلاق هیئت که مال مرود خود همین واجبه مشکوک و نفسیت من غیری است، یکی هم اطلاق ماده‌ای که احتمال میدادیم که این وجوب به غیری به حساب به خاطر اون غیر، اون غیری که مشکوک هستش اطلاق ماده او اینو اقتضا میکنه. این نکته ای که در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هستش و حالا اضافه بر مطالب دیگری که دارن، بعد وجوب تعیینی و تخییر و بقیه رو بیان میکنه، البته با تفصیلات فراوانی در رابطه با اون حقیقت واجب تخییری و غیره که ازش میگذره. حالا انشاءالله اگه فرصتی بشه در بحث تقسیمات واجب بهش بپردازیم. اما نکته در فرمایش حضرت امام هست و تغییراتشون در تهذیب الاصول، ایشون هم از حیث مدعا نظرشون این است که اصل این است که واجب نفسی باشد، عینی باشد و تعیینی، لذا امر مطلق بر همین وجوب نفسی، عینی، تعیینی هم می شود مگر اینکه دلیل برخلافش باشد. اما شیوه استدلال ایشون متفاوت است، هم اشکالی دارن به اون مدل استدلال به اطلاق و لذا چون مدعا رو که بایش موافقن و اون استدلال رو اشکال میکنن شیوه دیگری و دلیل دیگری رو ذکر میفهمن. اشکالشون خلاصش حالا خواستشون عرض بکنیم که تفصیلش رو دوستان میتوانن مراجعه کنن. اشکالشون به اون استدلال این استش که شما وقتی میاد تقسیم میکنید واجب را مثلا به عینی، به نفسی و غیری، به تعینی و تخییری، به عینی و کفایی، خب این دوتا قسیم هم هستن و یک مقسم دارن که اصل واجب میشه مقسم. هر کدوم از اینها خصوصیتی اضافه بر اون مقسم و طبیعت واجب هست که میشهد مثل وجوب رو گفتید که اگر وجوبش لذاته باشد میشهد وجوب نفسی، اگر لغیره باشد میشهد غیری. پس لذاته بودن یک خصوصیت است، لغیره بودن یک خصوصیت که هر کدوم از این اقسام که قسیمه هم هستن یه خصوصیت خاص خودشون دارن که در مقسم نیستش. شما خواستید اطلاق با اطلاق ثابت کنید که یکی از این دوتا قسیم رو، اطلاق برای شما چی ثابت میکنه؟ مقسم رو ثابت میکنه، مطلقه دیگه، مطلق اونه که قید نداشته باشه. خب وقتی یک مقسم داریم و دوتا قسم، کدوم یکی قید نداره؟ مقسم. اقسام هر کدوم یک ویژگی دارن و یک قیدی دارن دیگه. اون مثلا واجب نفسی میشهد که وجوب لذاته، واجب غیری میشهد وجوب لغیره، هر کدوم یک قیدی دارن. خب شما اگر با اطلاق اثبات کنید عدم القید را، مطلق الوجوب استفاده میشه و غرض حاصل نشد. شما میخواستید وجوب نفسی درست کنید، میخواستید وجوب تعینی درست کنید، میخواستید وجوب عینی درست کنید، یعنی یک قسم از این اقسام رو، با حالی که با اطلاق مقسم ثابت میشهد نه قسم. این خلاصه اشکال رو مفصل تو این جهت بیان دارند و اینجا رو بهش نمیپردازیم. لذا این تعبیری که میفهمن که در بعضی از بزرگان در حاشیه کفایه مطرح کردن که در واقع این دوتا قید، یکیش قیدش وجودیست، یکی قیدش عدمیست،
ولی هر دو قیدن.
حالا میخوام بگم در مقام جواب گفته خب یکیش قید وجودیست، یکی قید عدمی. وقتی که اون قید وجودی ثابت نشد، خود به خود این قید عدمی ثابت میشود. میخوام اینجور فهمید اشکال هم درست نیست، بخواد اینکه هر کدوم قید هسته به نفی اونی که اثبات این نفی رو نمی کنه. از کدام دیگه بحث رو مفصل وارد شده. لذا این مدل استدلال رو نمیپذیرم. اما مدل دیگه ای که ایشون مطرح میفرمان این استش که میفرمان معیار در محاجه بین مولا و عبد آن است که مولا بیان کرده است و اون چرا که در کلام مولا آمده است رو عبد باید امتثال کنه و انجام بده. به صرف احتمالات دیگر احتمال دادم وجوبش کفایی باشه لذا من انجام ندادم، احتمال دادم وجوبش تأخیری باشه چون من فلان کار رو کرده بودم دیگه اینو انجام ندادم، احتمال میدادم که این وجوب غیری باشه برای یک کار دیگر، اون کارم که به گردن من نیامد، مثلا حج به گردن من واجب نشد بس من این کارم نکردم، فکر میکردم برای حج واجب است، این بهانه ها پذیرفته شدنی نیست و در مقام احتجاج بین مولا و عبد اینا مسموع نیستش. لذا باید اون چیزی که در کلام مولا آمده تحقق پیدا کنه. لذا تعبیرشون این استش که الامر المطلق یحمل على النفسی العینی تعینی، امر مطلق آمد بر واجب نفسی عینی تعینی حمل می شود، ما لم یقم دلیل على مقابلاتا، تا اون مقابلش ثابت نشه. ولیس ذلک لاجل دلالت لفظ او انصرافهی او کشفهی انها لدن اقلا، اصلا بحث دلالت لفظی نیستش. عرض کردم اون اشکال رو دارد که اطلاق مقسم رو ثابت میکند نه احد الاقسام را، بذار میفهم به دلالت لفظ و انصراف و کشف اینا نیستش.
کشف
اینا چی؟
کشف همام انصراف و چیز
اینا حالا به اون برمیگرده تحبیر این که چون کشف از لفظه بگیره. حالا گاهی هستش که مثلا خدا رحمت کنه مرحومات الله حسنزاده آمولی میفهمیدن گاهی بعضی اشکال میکردن، ایشون خیلی نسبت به کلمات بزرگان فهم کلمات بزرگان هنر است نه اشکال کردن، چون خیلی تقدر داشت. این قابل چی هست که گاهی هستش که انصراف انصراف ظهورات دیگه دارن، گاهی هست نه شما با دو تا چهار تا کردن صبر و تقسیم، با صبر و تقسیم شما چیکار میکنید؟ میگید پس به این میرسیم، کشفش اینه دیگه، یا اینش که نمیشد آنش که نمیشد پس کذا این فهم. ولی باز برمیگرده به لفظ، یعنی در واقع کمک این صبر و تقسیمی که شما انجام میدید در محدود لفظ و به نحوی یه چیزی بینابین پیدا میشد، لفظ است و یک به حساب کشف اغلا میفهمه اصلا به اینا نیست، یعنی به لفظ ربط نداره. بل لما مر فی حمله علی الوجوب و نهر، یه بحث جدایی هستش که اگر امر آمد حمل بر وجوب میشد یا مستحب. اونجا میفهمن همون که اونجا گفتیم اینجا هم هست. چی گفتیم اونجا؟ من ان بعث المولا تمام الموضوع احتجاجه علی العبد فی باب الطاعه، اون چرا که مولا بعث کرد و خواست این تمام موضوع است برای احتجاج بر عبد در باب طاعت. ولا یجوز له التقاعد به احتمال ارادت النهر، تنبلی کنه این کار انجام نده بگه من فکر کردم مستحبه. اونجا اینو گفتیم به فکر کردم مستحبه جواب نیست، میگه خواه چرا نکردی؟ و یجری ذالک فی مطلق بعثی و اقرائه، این در مطلق بعث میاد سوا اون صدر به لفظ ام به اشاره، میخوام بگم به لفظ هم مربوطه میشه، اگر مثلا به لفظ هم نبود با اشاره بود اینجوری گفتش یا مثلا قولش دادم سایینا همه ما فکر کردیم مثلا مستحب به انجام نهدیم، یه حرفاش نیست. خواهی که پس به دلالت لفظ ربط نداره، اگر با فعل هم بود این بحث انجام گرفت، چون یادتونه که ایشون در مدلول امر هم و صیغه افعل هم فرمودن که مدلولش بحثه. خب معناش میفهمن که این بحث چه به لفظ صورت بگیره چه به غیر لفظ صورت بگیره، در مقام احتجاج عبد باید به این عمل بکند و نمیتواند بهانه داشته باشه. و با و موضوع که اون حرف اینجا میاد و موضوع که من ان صدور الامر عن المولا تمام الموضوع للطاعه جار فی المقام بینه، در اینجا کامل میاد. فاذا تعلق امر بشیء یسیر حجه علیه، باید این کار انجام بده. لا یسوق له العدول الی غیره به احتمال تخییر، بگو من این انجام نمیدم اون یکی رو انجام میدم احتمالاً واجب تغییری باشه، احتمال تغییری که متعلق برن این امکان نداره، پس میشه وجوب تعیینی. کما لا یجوز له ترک مع اتیان الغیر به احتمال کفایه، دیگری انجام داد دیگه من انجام ندادم، که چرا انجام ندادم؟ که احتمال دادم که واجب کفایه میشه، که خب بی خود احتمال بده، من به تو گفتم انجام بده چرا انجام ندادی؟ ولت تقاعد عن اتیانی به احتمال الغیریه، این تقاعد کند و این کار انجام ندهد از زیر بار کار در بره، بگن چرا؟ میگه احتمال دادن واجب غیری باشه، او واجب اصلیه که به گردن من نیومد، اینم انجام نده. مع سقوط الوجوب عن غیره الذي يحتمل كون الامر المفروض مقدمه له، میگه چون اون وجوب اون نبود منم احتمال دادم، میگه هیچ کدوم از این بهانه ها مسموع نیستش. کل ذلک لا لاجل دلالت لفظی نیستش، لذایشون گفتن اگه با اون بحثش با اشاره هم که باشه بازم حکم همینه. بله بنائن من هم علا ذالک، بنای اقلا بر این است احتج در مقام روابط بین عبد و مولا اون چی که مولا بیان میکند معیار هستش دیگه، بقیه احتمالات ده و علم نفر علا علت البنا ملاکه، لکن نا نشاهده ما فقدان دلالت لفظیه، ما این بنا رو میبینیم ولو اینکه دلالت لفظی نباشد که افادت البعث به نحو اشاره. اینا فرمایش ایشون که در اینجا مطرح فرمودن، لکن لغاین ان یقول، همین بنای عقلایی که ایشون میفرماین در واقع مستندش به چیه؟ به همون دلالاته. حالا در جایی که دلالت لفظ باشه خب اطلاق لفظی است، گاهی هستش که حالا ایشون میخواستن استدلال کنن به این جهت که اگر این با لفظ نباشن با اشاره هم این بحث صورت بگیره بازم این بنا اقلا هست خب اونم میشه اطلاق مقامی دیگه، یعنی به نحوی وقتی که با لفظ نیست با اشاره هست یا با فعل دیگری این بحث رو دارد ولی هیچ قیدی نه به بیان نه به اشاره نه به چیزی بیان نمی کند، در واقع اونم به نحوی برمیگرده به اطلاق، یعنی فرمایشیشون اینجور نیستش که نقض بکند اون تمسک به اطلاق. چرا؟ نکته جدیدی که درش هست اینه که در صورتی که با بیان و لفظ نفرموده باشد طبیعتا اونجا اطلاق لفظی نداریم، فرمایشون درسته، مشابه اونش میشه اطلاق مقامی، ولی مهم این است که در مدعا مورد اتفاق است که در مقام در موقع اطلاق و اینکه قرینه نباشد امر و وجوب هم میشد و وجوب نفسی تعیینی عینی و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.